بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير العشر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتطهرين. بعد از اینکه بحث حجب نورانی و حجب نورانی رو مطرح کردن و یک اشاره هم به اون جمله آخر داستان حضرت یونس علیه السلام کردن که کذار کن اون جمله که ذهن را خود خداوند به اینجا کشوند که مؤمنین را هم همچنان که حضرت یونس را نجات دادیم اینجا کشوند. خب این سوال پیش میاد، مگه مؤمنین همش در شکم ماهی بودن که نجاتشون مثل حضرت یونس داده میشه؟ خود مطلب کمک میکنه که یعنی همه نحوه اسارتی در بطن ماهی دارن که میگه مؤمنینم اینجور نجات میدیم. مؤمنینه که ما این اسارت رو حس کنیم. وقتی میفرماد که کذالک ننجی مؤمنین، میخواد بگه که همه تون یه همچه اسارتی داری. درک این اسارته که موجب قیام برات چاره جویی میشه. بعد از این اشاره به کمک آیات قرآنی میخوام این مسئله حجاب نورانی و حجاب ایمانی رو بیشتر روشن کنم. یه تذکر خوبی میدن تحت عنوان تحلیل و توضیح در خصوص حجاب های ظلمانی. میگن که هر تعلقی این را باید خودتون هم حس کنید، هر تعلقی مرتبه روح رو تقلیل میده. اصطلاح هم میگن رنگ میگیره روح، از قرآن هم استفاده شده، سبقت الله آیه قرآنی. خود قرآن اومده است تعلقات الهی را اسمش را گذاشته است رنگ الهی. پس به ما اجازه میده که این باب را اینجوری باز کنیم. خیلی دقت کنید ببینید این رو در خودتون حس میکنید یا نه، که تعلقهای بدنی انواع و اقسام داره دیگه. تمام تعلق‌های بدنی روح رو یه رنگی میده که این رنگ از حقیقت مصفای الهیش بازش میده. اون رنگ‌هایی رو که روح با آلوده شدن به آنها از حقیقت خودش باز میمونه میگن سیه خجاب زرگی. باز جمعه را یه جور دیگه عرض میکنم انتخاب بکنم. اون رنگ هایی که روح با آلوده شدن به آنها از وجه الله باز میمونه میگن حجاب زرگی. چرا این دوتا را اولی را گفتیم که از حقیقت خودش باز میمونه، در جمله دوم گفتیم از چی باز میمونه؟ از وجه الله، چون وجه الله همون حقیقت خودشه. این هم میخوانیم روز روشن کنیم. پس در صفحه 45 تذکرات خوبی دارم. من جمع این صفحه را اینجوری عرض میکنم که تعلقات روح اینجور نیست که حالت ساده‌ای بر روح اضافه کنه، بلکه تعلقات روح درجه وجودی روح را حفظ کنه. اگه اینو فهمیدی، حس آگاهانه برای سیر و سلوک میشه، یعنی حسی داشته باشی که با اون حس سیر و سلوک چون آگاهانه باشه. اگه گفتن انسان باید دائم نگهبان خودش باشه، یعنی قواعد سیر و سلوک خودش رو بشناسه. این که گفتن عرفان نظری حتما برای عرفان عملی لازمه، برای این که اون چه در عمل انجام میده سالک اگه نتونه درست تجزیه و تحلیل کنه نمیتونه حفظ کنه. نگهبانی قلب لازمش آگاهی از قواعد روح است. این صفحه 45 میخواد همینه بشماره که قاعده روحتون رو بشناسید. قاعده روح شما اینجوریست که هر تعلقی رنگ ظلمانی بهش میده، یک. دو، رنگی که روح میگیره مثل رنگی نیست که این میز میگیره. دوش رو دقت کنید، رنگی که روح میگیره مثل رنگی نیست که میز میگیره. میز با رنگ جدید هویت میزیش عوض نمیشه. اما عجیب، آقا اینا باید خوب ملاحظه بفهمید، انسان هر تعلقی که گرفت اون تعلق میشه، وجودش عوض میشه، درجه وجودش عوض میشه. فرمایش خودشون به نحوی همینه. حالا دیگه انشاءالله خودتون بکنید. این که می‌فرماد هر کدام از این تعلقات فوق العاده در روح تأثیر داره، یعنی در حد وجود، در حد این که سیستم وجودیش و مرتبش عوض می‌کنه. تذکر میدن در پاراگراف آخر صفحه 45 که بپاید بول نخورید، تعلقات روح رو که موجب تغییر روح میشه با تغییرات عالم جسمانی نخواهید مقایسه کنید. اصلا بیاد از این مسئله بیرون، نگو چطوری بخواید یه مثال مادی کشف کنید. اصلا مقام مجرد شباهتی با ماده نده، اونجا مقام وحدت صفت عین ذاته. اگه شنده ذات الهی جل جلال و صفتش عین ذات است، این خاصیت تمام عالم مجرد. صفت وقتی عین ذات شد یعنی هر حالتی همون شی شخصیت مجرد است. هر حالتی که در مجرد ایجاد شد تمام مجرد اون حالت. نمیگن صفت عین ذات، میگه شما برای خداوند نمیگویید که خدا عین علم است. یعنی تمام وجود خدا همون علم است. شما اینو بدانید، تمام وجود شما اون تعلق است. اگه این روشن شد که یه تعلق تمام وجود شما رو اشغال میکنه، اون وقت نبض ادراک شما بر اساس تعلقات شما ضعیف میشه. قانون مجرد غیر قانون مادی. صفحه 48 رو با هم میخونیم از اول. میفرماد با کنار زدن حجب ظلمانی و با ورود به نور یا عالم نوری، انسان شاهد وجه حق در حجب نوری می‌گردد. اون جلسه انشاءالله التفات فرمودید، نکات خوبی در اون جلسه بعد شد. حجب ظلمانی هیچ چهره حق نیست. عارف ممکنه از این متوجه اون نور الهی بشه، ولی خودش مجلای نورانی چیزی نشونه، چیزی نداره نشونه. عالم ماده چیزی نداره نشون بده. به همین جهت گفتن حجابش چیه؟ ظلمات. عالم غیب، عالم مجردات در عین اینکه مرتبه دارد، هر مرتبهش وجه الله است. اگر که خدا با ولایت خودش مؤمن رو از حجاب ظلمانی که هیچ وجه حقی در آنجا نمودار نیست به ولایت خودش به حجاب نورانی کشون، هر مرتبه وجه الله رو می‌بینه. اما این دیدن وجه الله خودش حجاب است نسبت به مرتبه بالا. بخونیم مرتبه. با کنار زدن حجاب ظلمانی و با ورود به نور، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى و یا عوالم نوری، انسان شاهد وجه حق در حجاب نوری می‌گردد. چرا شاهد؟ برای اینکه مقام، مقام مجرد، مقام وحدت. در مقام وحدت همه چیز هست، الا اینکه چون نازل است به نازل است. شما در مقام مجرد همه چیز رو داری، اگر نازل است به نازل داری. پس وجه الله که گفت درست بود، شاهد وجه حق است. چرا؟ چون هر چیزی در اونجا حق رو می نمایاند، برعکس عالم ماده که هیچ چیز حق رو نمی نماید. مثلا نمی تونه، ضیق داره، تنگی داره، فراست و وسعت. شاهد وجه حق در حجاب نوری می‌گردد و وجه الله را در حجاب‌های نوری می‌بیند. چرا حجاب خودشون می‌گردد؟ مجالی یا حجاب نوری هر کدام در مرتبه خاصی، مجالی یا حجاب نوری هر کدام مرتبه خاصی دارد و در مرتبه خود می تواند خبر از جمال و کمال وجه الله بده. همین خواستم بگم چرا این عالم نمیتونه نورانی باشه؟ برای اینکه خبر از جمال و کمال و جلال حق نمیده، نمیتونه بده. اما عالم مجرد، عالم نور که خدا وعده داده است مؤمن را از این دنیا ببرد اون دنیا، هر مرتبه این مجلای وجه الله هم مجلای کمال و جمال و جلال هم الا اینکه نازل و حاکی از آن و نشاندهنده آن باشد. و طبعا هرچه در این مجالی نوری پیش برویم به نحو بهتر و بیشتر و در مراتب بالاتر به شهود وجه حق در همین مجال نازل می شود. یعنی همه مجلای حق است، اما در هر مرتبه ای مرتبه بالایی را ازش محرومی. مرتبه بالایی چیست؟ وجه الله است به نحو اتم. تا به کجا برسیم؟ تا به مقام روح. اونجا دیگه وجه الله است مطلق. یعنی مقام روح مقامی است که وجه الله رو دیگه در وواسط نمی‌بینه، در حجاب نورانی هم نمی‌بینه، خودش رو می‌بینه. گفت یار را بی پیرهن می‌خواست. مقصودش اینه که هیچ پیراهن نورانی هم نمیخوام بین من حق باشه. همش همینه، یکیه. حالا بعد میگیم، یعنی به یه اعتبار ذات انسان داره خودش رو در مرتبه این بالاتر میبینه، به یه اعتبار ذاتش وجه الله داره وجه الله رو میبینه. و در مراتب بالاتر به شهود و وجه، به شهود وجه حق در همین مجالی نایل خواهیم شد. در حقیقت مجالی و مظاهر نوری در عین این که جلوه‌گاه وجه الله هستند، چرا به اعتبار این که مجردن، در همان حال خود آنها هم حجاب ها هستند به اعتبار این که نازلن و اگر چنانچه کنار زده شوند و خرق شوند، خارج شوند، اشاره به همون دعا حتی تخرق ابصار القلوب وجبن، تا اونجایی که چشم قلب خرق کنه، پاره کنه حجاب نوران را، تا کجا؟ معلقت هم به علم قرصه کم نمید شهود وجه الله به نحو اکمل و اتم و بی‌پرده حاصل می‌گردد. بنابراین با نجات یافتن از ظلمات و با ورود به نور و عوالم نوری و با مواجه شدن با مجالی و مظاهر نوری سفر دیگری آغاز می کندن و حرکت جدیدی پیش می آید و راه دیگری شروع می شود، راهی در نور و در عوالم نوری یا مجالی نوری. پس این یه نکته، و سفر و حرکتی در مجالی وجه الله به سوی لقاء وجه الله و شهود تام آن است. چرا؟ گفتیم چون شما ببینید چقدر قرآن دقت به شما میده وقتی میگه شما از مقام روحی و بعد میگه مقام روح مقام فوق ملک مقرب است، یعنی مقصد شما غیر لقای مستقیم خدا حتما حجاب شماست، برای بقیه که حجاب نیست. رب شما اون ربیه که حقیقت شما رو در روشه، بقیه موجودات میدین رب خودش ندارن، رب خودش ندارن. رب شما که میتونه نقصهای شما را مطلقا پر کنه اونه که بی حجاب رو بروی شما واسه اون مقام الله هست. الله بقیه نه، اون وقت مقام شما مقام روح هست، یعنی فوق ملائکه، یعنی جز حتی جبرئیل برای روح انسان حجاب هست با اون همه نوران. در نظر بگیرید، حالا انگار میتونیم این حرف رو بزنیم، در نظر بگیرید ملائکه چقدر نورانی هست که تمام مقصد و مقصود ما اینه که یه جوری با این مقام ملائکه روحمون رو انس بدیم، وقت شب قدر شبیه که ملائکه راضی نمیشن تا جای میرسه که روح هم بر قلب مؤمن نازل میشه، وقت این همه مقامات نورانی به نام ملائکه که قلب انسان به شدت در طلب اونهاست نسبت به حقیقت انسان حجاب حساب میشه. این همه برد بشره، وقت مردم میگن چرا ما را خدا خلق کرد؟ برای این خلق کرد، در گلستان برای مردم باز گذاشتن، دویدن تو خارستان، بعد میگن چرا ما را آوردن اینجا، خودتون اومدین اینجا. آدم پای برهنه توی خارستان میدوید آقور میزنه چرا من آوردن اینجا، تو رو نیوردن اینجا، تو رو در گلستان مقام غیب رو همسن و همشهنه تو کردن. میفرماد که این نکته عبدالله رو نگاه کنیم، حضرت میگه خدایا من تردد در مقام‌های غیبی نورانی رو مزاحم شهود برتر می‌دونن. چون این ترددش چقدر کیف داره، آدم تو حالات نورانی وقت بعد اونم هست از شهود تام باز می‌مونه آدم. الهی ترددی در همون صفحه 48 پاراگراف دوم سه صفحه آخر بوده، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، مزار یعنی زیارت ملاقات کردن، تردد من در آثار تو. خب از کجا گفتیم منظورش از این آثار دنیانی، چون بعدش مزار و زیارت رو آورده است، میگه موجب دوری از زیارت تو میشه. یعنی خدایا من تردد کردن، توجه کردن به این آثار غیبی باعث میشه که از اون شهود کامل باز ببینم. پس چه کار کن؟ فجعلنی علیک به خدمت تو سلونی اله، به لطف و خدمتی که تو میکنی، به خدمتی، به اسمی از اسماء خودت مرا جمع کن، به طوری که توسلنی الیکر وصل به تو بشه، وصل به تو بشه. یعنی مقام بیواسطه توسلنی الیکر. حالا ممکنه که سوال بشه که آیا حجاب نورانی رو ما با دقت در آیات قرآنی هم میتونیم به دست بیاریم؟ میگیم که بعد قبل از اون این نکته رو اینجا باز اشاره میکنم که مجالی یا حجاب نوری مراتب ذات خود انسان هست. تو این دقت کنید، هر چه دقت کنید اینا رو تصدیق میکنید. به یه اعتبار شما مقام روح رو سیر کردین، سیر نزولی نزولی نزولی، رسیدین به مقام نفخت و فیه من روحی. از مقام روح اومدین شدین مقام من روحی، یعنی نازلترین مرتبه روح. خب حالا این سیر میگه همش سیر حق نیست، جلوه حق نیست، حق جلوه کرده شده از روح، باز جلوه کرده است نازله، باز جلوه کرده، فقط تا اونجایی که به بدن نرسیده است جلوه ها جلوه های نوری است و وجه الله است. اون وقتی که به بدن رسیده است دیگه وجه الله نیست، بعد من وجه الله است، عالم ماده عالم بعد از حق است. حالا اینو داشته باشیم. پس به یه اعتبار تمام این مراتب مراتب وجه الله است در مقام ده. حالا به یه اعتبار شما چی؟ شما همون مقامی که نازل شدین تا بدن، خوب دقت کنید. حالا اگر شما از بدن خارج شید، از کی خارج شید؟ از خودتون. به مرتبه بالاتر دست پیدا کنید، به کی دست پیدا کرد؟ به خودتون. پس سیر الان وجه خود است، سیر در ذات خود است. فرمایششون همینه که انسان در واقع وقتی این مراتب را پشت سر میگذاره، مراتب ذات خودش را پشت سر میگذاره، به مراتب ذات خودش میرسه که همون مراتب بچه‌ها هست. اسرار عرفان یعنی همین. عارف مثل یک آدم ساده نیست که بگی یا بچه الله یا ذات انسان. عارف میتونه جمع کنه اینا. هر وقت دیدید که میتونید این حقایق رو جمع کنید، به وحدت این حقایق توانا شدی، بدونید که یه نوری نصیبه میداره بشه. علکی که نیست که بتونید درک کنید که وجه الله همون ذات خود ما. ما گفتیم وجه الله، نگفتیم ذات حق جل جلال. اون که وجه ما نیست که، خود ذات هست و انواع شکار کرد. اون مقام مقام نیست که کسی بهش برسه. خوب دقیق، بالاترین مقامی که شما میرسید مقام روح هست. پیغمبران از این بالاتر نمیرن. اگه شنیدید امام رحمت الله علیه در اون تفسیر سوره حملشون گفتن که پیغمبران به مقام ذات نمیرسند. خب معلومه مقام ذات مقام ناخود ماست، ما به ناخود نمیرسیم. مقام خود اونو میتونیم درک کنیم. مقام خود خود ما مقام روح است. درست شد؟ پس حالا اگر شما در مجالی حق حرکت کنید، در واقع در مقام ذات خودتون. پس این که می فرماد مجالی یا حجب نوری مراتب ذات خود انسان هستن، خیلی مهمه. چقدر این بحث های قرآنی دعا حل میشه با این جلوه، با این مطلب. این هم دعا فهم شید، هم توان تجزیه و تحلیل مقامات خودتون پیدا می‌کنید. به یه اعتبار دارید به خودتون می‌رسید، پس سیر در خود می‌کنید. تو خود کیه؟ در این بحث نور می‌کنیم دیگه، در مقام نور. به یه اعتبار همه این مراتب خود وجه الله، از شما با وجه الله روبرو که وجه الله مقام خودتون، این همه اتفاق تو نمیگن مقام توحید. عارف به مقام توحید تکوینی دست پیدا میکنه، تشریعی که قرار داد به اعتبار تشریع یعنی این که آدم بداند خدای اوست، تکوین یعنی در سیر سیلاسای اتحاد بین روح و وجه الله خودشو بیندازه. یعنی یه قاعده‌ای در این جهان جاری است که انسان خودشو بندازه در این قاعده و مسئله. این میشه اتحاد با نظام تکوین. وقت اگه کسی به این مقام رسید، خب عین جهان میشه، یعنی مثل جهان تصرف میکنه، جهان میشه، میتونه تصرف کنه دیگه. تصرف کردن در جهان یعنی تصرف کردن در خودش. فقط در نظر بگیرید که دیگه اصلا شکل گفت جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، شکل جهان یه جهان دیگر است. ما بسیاری مفاهیم قرآن و دعا و حرکت های ائمه را اصلا نمیفهمیم، چون جهانمون و جانمون غیر جهان و جان ایناست، اصلا معنی نداره. بعد میبینیم عجب، بعد از اینکه یه مقدار خلوت و تزکیه کردید، حس میکنید یه مقدار اعمال علمه صلوات و علیه. میفرماد که این جمله هم خوبه، در صفحه 48 یک سطر به آخر مونده، قلب المؤمن عرش الرحمن. خیلی معنی میده، باز تازه این یه معنیه که ایشون میفرماد. قلب مؤمن یعنی مقام اصلی مؤمن، عرش یعنی محل ظهور. کجاست که حق ظهور میکنه و این ظهورش ظهوریست که میشه گفت جلوه حق؟ توی این عالم که نیست، توی این عالم نمیشه ظهور حق را گفت جلوه حق. کجاست که ظهور حق ظهوریه که میشه گفت عرش خداست؟ عرش یعنی محل ظهور. عرش رحمان، جایی که رحمان بتونه ظهور کنه و ما ببینیم رحمان مقام انسان است. قلب المؤمن مقام انسان، مقام حقیقی انسان، مقام روح، بله بله، مقام روح میشه. یعنی مقام مؤمن مقام قلب مؤمنه و مقام قلب مؤمن مقام ظهوره. شما که تنتون نیستید، این که دیگه بر شما مسلمه. تن شما که محلی از اعراب در حقیقت شما، یکی از عالی این جلوه ها جلوه رحمان. پس حالا که این روشن شد و تن شما مشخصه، شما تمام این مسیر رو به عنوان حجاب نورانی باید پشت سر بگذارید به لطف و کرم خودش تا به وطن اصلیتون برسید. اونجا دیگه هیچ کدومینان مولانا میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست خان را نام نیست. اگه نام بود که نازله بود، اگه نامی داشت اونجا که محدود بود. نام یعنی چیزی را بتونی محدود کنی، نمیتونی محدود کنی. حرف نه از آن جهت که نامشو بلد نیستی، حتما بی نامه. جابل آق و جابل سا میگن اولم، میگن جابلقاف در مشرق هست. مشرق کجاست؟ اونجایی که نور میده بچه. میگن یه مقامیست که نور محض هست. تعبیرات رو باید درست فهمید، نه یعنی یه گوشه این دنیا جابلقاف هست. پس این حدیث رو هم دقت کنید، حدیث خیلی لم یسعنی سمایی ولا ارضی، خیلی جالب. میگه جای من نیست، وسعت من نیست، زمین من و آسمان من. و وسعن قلب و عبدالمولی، چی میتونه محل ظهور من باشه؟ کجا میتونه محل ظهور من باشه؟ قلب بنده من. آمادگی زیادی میخواد بحث این حدیث، این از احادیث خیلی عجیبه. فقط همینقدر تأمل کنید، تفکر کنید که مقام جلوه تام حق در موطن قلب مؤمن امکان داره. اینه که میشه فهمید مقام آسمان و زمین مقام جلوه تام حق نیست. لم یسعنی، جان نمیگیره، گنجایش ندارد مرا سماعی و عرضی، آسمان و زمین ولا عرضی، گنجایش نداره زمین. و وسعنی قلب و عبدالمومن، گنجا یعنی اون ظهور تام در قلب عبد مؤمن هم. میشه اینجور بگیم که خدا سر خودش رو در قلب بنده مؤمن نمایان میکنه. برای بقیه چی؟ نازله ی نازله، تو بگو حق نیست. اون چه در قلب غیر مؤمنینه که حق نیست، یعنی حق مجلایی در قلب غیر مؤمن ندارد که نمایان بشه. و اگه این قلب آماده مجلای حق شد، و ببینید حق اگه در قلب یک کسی جلوه کرد، این آدم همونه که دستش دست خود، چشمش چشم خود، گوشش گوش خود، یعنی تمام وجودش، تمام ادراکاتش حق میشه. همون حدیثه قرب نوافه، بهی یسمم و بهی یبصر، به اون من میشنوم، به اون من میبینم. جاش اینجا نیست. مولوی همینو میگه، میگه آن صفای آینه، آقایان خواهران، آن صفای آینه وصف دل است. شما از آینه که با صفا میشه از یک حقیقت غیبی خبردار بشید. محی‌الدین میگه اگر آینه نبود عرفا نمیتونستن مسائلشون بگه. حالا یکیش اینجا، آن صفای آینه وصف دل است. میبینه آینه با صفاست، خبر از این میده که در دل یه آینه ای هست در انسان به نام دل انسان. شما ببینه همینطور حس میکنید یا نه، اصلا نیومدن شعر قشنگ بگن، اومدن چیزای قشنگ رو با شعر عالم غیب زیباتر از عالم دنیا. خب نمیشه با لفظ گفت. چرا قرآن بسیار زیبا؟ چون چیزای قشنگ رو نمیشه با الفاظ ضعیف گفت. میگه که تو قلبت رو کشف کن، میبینی دقیقا محل جلوه حق است. یعنی عیناً قلب آماده اونچنان است که حق در برابرش ظهور میکنه و انسان در قلب خودش حق رو کشف میکنه. آن صفای آینه وصف دل از صورت بی منتها را آورست. اون چه که قلب انسان میتونه قبول کنه غیر این صورت های ضعیف مادونه حقیقت است. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تا بر موساز جهل عیب باشد. حتما میدونی حضرت از جیبشون بسید از یقشون در آوردن دستشون. میگه صورت زاینه دل تا، این یه نحوه از اون تابش دل است. همینطور خدا موسی هرچه دارد از سرمایه دل درون دارد. این که در بیرون ظهور میکنه، از درون بیرون ظهور میکنه. یعنی اول باید قلب با حق ارتباط برقرار کنه، از حق بگیره بر خلق بگیره. اگه اون بر بسته شد، این بر چوخیست، محال است. یعنی اولیا اگر کراماتی در خارج دارد، مقاماتی در باطن دارد. زاینه دل تا بر موساز جر، اون چه که از موسا بیرون اومد از دل بود که گرد. گرچه این صورت نگنجد در فلک، اون که بر قلب میرسه، می به عرش و فرش و دریا و سمک. میدونیم که مقام عرش و کرسی اینا پایین تر از مقام انسان، یعنی عرش مقام جلوه حق است، انسان مقام صادره اول است، روح است. یعنی انسان میتونه بر عرش هم تصرف کنه. اگه شنیدین در مقام معراج پیامبر بر عرش نظر، یعنی چه بر عرش نظر؟ یعنی فوق عرش هست. عرش فوق کرسی است، عرش فوق ملائکه است به اعتبار. وقت مقام عرش مقامی که انسان میتونه برش نظر کنه، یعنی این که انسان میتونه مخلوقی باشه که خالقش اون را بدون واسطه عرش ایجاد کرد. همه ی هستی از کرسی است، همه ی کرسی از عرش است. آخه انسان تا تلوی است، انسان چیزی نیست که محصور عرش باشه. وقت عرش مقامی است که تمام هستی ازش ثابت شد. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. یعنی به عرش و دریا و کرسی هم انسان محدود نیست. عقل سیقل رسته ان از بوره، خب معلوم شد مقصود این رنگا نمیذاره ما به حقیقت این تعلقات، حالا چه تعلقات نورانی چه تعلقات ظلمانی. ممکنه بگید که خب ما که هنوز در تعلقات ظلمانی گرفتاری، چرا بحث تعلقات نورانی میشه؟ چون همین رو میخواییم بگیم که این تعلقات ظلمانی رو که انشاءالله به مدد بندگی پشت سر میگذارید، اون تعلقات نورانی هم بتونید تصویر و تعلق کنید و این را ممکن است. اهل سیقل رسته ان از بورن، هر دمی بینند خوبی دیدن. چرا هر دمی بینند؟ تو کسی که به مقام حجاب نورانی رسید همواره در خوشی است، اصلا غفلت و غیبتش نسبت به برتر است، نه غیبت حقیقی. غیبت و غفلت حقیقی مال اهل دنیاست و حجاب ظلمان. اونجا دیگه همواره در خوشی هم نسبت به خوشی بالاتر من. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز ز دل هم بی عدد هم با. یعنی شما هر حقیقتی را نمیتونید کشف کنید الا اینکه دل الله. عکس هر نقشی نتابد تا ابد جز ز دل. یعنی شما یه جوری را این دل رو آماده کنید بگیرید، اون وقت میتونید به دریافت کنید، برای خودتون داشته باشید، ارائه بدید. تا نقوش هشت جنت تافت هست، لوح دلشان را پذیرا یافت هست. هشت بهش بهشون هست، اگه دلشون رو آماده خدا یافت هشت بهش بهشون هست. یعنی همه زیبایی ها در دل تجلی میکنه، دل باید نگهبانی بشه. نشان برتر از عرش، برترن از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا که مقعد صدقین اندمنی که صد نشان دارند و محو مطلقا. صد نشان دارند، این از اون جهت که کمالات دارند، محو مطلقا از اون جهت که جز به خدا فکر نمی کنند. چه نشان بل عین دیداره، دیگه اینا مقامشون مقام بیواسطه است. پس رسیدیم به این که پس از خود عجب نورانی در هر مرتبه ایش سالک رو از مرتبه بالاتر محروم میکنه. حالا خدا به چی وعده داده است؟ خدا وعده میده که انسان ها
بیاید و حجابهای خودتون رو به کمک این پشت سر بزنید. این آیه سوره بقره رو صفحه 48 نگاه کنید، بخونیم بهتر از نفیم بانیست. میگه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خب ببینید اینجا اومد گفت که یه رنگ الهی است. و چه رنگ؟ رنگ قبلش اگه آیه رو نگاه کنید میگه مؤمنین کسایی هم که میگن تمام مشی پیامبر مشی ماست. در سوره بقره دو تا آیه قبل از این، یعنی آیه 136، میگه مؤمنین منطقشون اینه که میگن تمام مشی پیامبران مشی ماست. بعد میگه این چیه؟ این یه رنگ الهیست. اینا اومدن به روحشون یه رنگ الهی زدن. حالا این رنگ الهی در واقع به مقصد اصلیشون اینا رو برگردونده است. بعد میگه که و من احسن من الله سبقه. کدوم رنگی بهتر از این رنگ الهیست؟ بعد میگه و نحن له عابدین، هم مؤمن. در واقع این جمله جمله ایست که وسط معترضه. اونجا گفت ما کسایی هستیم که تمام مشی پیامبرا مشی ماست. بعد اینجاش ادامه میده میگه و نحن له عابدون، و ما بنده، ما عابدان خداوند هستیم، ما بندگی حق میکنیم. صحبت بر سر اینه که حالا که هر رنگی برای روح هست، یا بگو که رنگ الهی هست و رنگ ظلمانی که رنگ الهی انسان را به خودش برمیگردونه و یه بیرنگی نصیبش میکنه و غیر رنگ الهی این رو اسیرش میکنه، انسان باید خودش رو میگردونه. اون شعر بالا حالا که رسلیم بخونیم، این کباب و این شراب و این شکر، میگه ببین خاکا رنگ میگیرن. صفحه 46 برگشتیم این آیه رو ذهنم اصلا رفت بخونم، برای همین حالا مقصد آیه بعدی. این کباب و این شراب و این شکر خاک رنگی نست و نقشین ای بسر. مگه این طور نیم همش خاکه شکل گرفتن؟ چون که خوردی و شدن ها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک پوست. خاک اونه، یعنی بازم این همون خاک خداست. رنگ لحمش داد، یعنی خدا اومد از طریق نفس شما خاک و رنگ بوش بهش داد، بازم خاک خداست. پس از خاک بودن در نیمد، خاک رنگه. میگه تو هم رنگ میگیری، فقط رنگ تو فرق میکنه. گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. گاو شیف رنگش از بیرونه، یه گاو مقدس دروغه، گاو متفکر و گاو متقی که نداریم که. یعنی هرچه شاخصه یه گاو پس از بدنشه، برعکس انسان از درون جو رنگ سرخ و زرد انسان رو چون مرد داره قبلش. رنگ های نیک از خم صفا، رنگ زشتان، رنگ زشتان از سیاه های جفا. میگه حالا که رسید به این که رنگ انسان از درون است، انسان با چی رنگ میگیره؟ یا رنگ زیبا میگیره از صفا، از این که زشتی ها و پلیدی ها از خودش دور کنه، یا نه از جفا و ظلم رنگ زشت میگیره. رنگ زشت میگیره. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله که لعنت الله روی این رنگ. آیه کمک دنیاست، آیه صفحه 46 سطر آخر، میگه کلا. بعد قضاوت میکنه که قیامت رو، چون بحث قیامت هست که قیامت رو مقصد و مقصود نمیگیری، ریشش چیه که از قیامت فاصله گرفتی؟ قیامت یعنی مقام غیب نورانی این آن. این که شما حس غیبیتون رو متوقف کردید، ریشش این است که جان علا قلوبه ماکان تفسیر غین، یعنی اون زنگ محکم، زنگ محکم. میگه قلب شما به جهت اکتسابات دون زنگ محکم گرفته، ادراک دون متوقف شد. به چه دلیل اینو میگیم؟ کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا از رب خودشون در اون روز محجوبن. خب ما که قاعده شداریم کسی که امروز از حق محجوب باشه آن روز محجوبیتش پیدا میشه. هر چه در اون دنیا هست مفسر حیات این دنیایی است. پس علت این که اولا میگه لمحجوب، یعنی ریشه زنگهای دنیایی موجب حجاب از مقام ربوبی میشه. چه این دنیا چه اون دنیا، بارها این بحث شد که اون چه در اون دنیا پیدا میشه در این دنیا هست. نتیجه که میخوایم بگیریم، نتیجه این پاراگراف صفحه 47 است به خصوص. حالا یه نکته دیگه هم بعد داریم میگیم مطلب کنشم. با بیانی که گذشت متوجه این حقیقت شدیم که علاوه بر تعلق به بدن، هر به جای خود و هر فکر و هر عقیده‌ای که به سوی غیر حق می‌کشاند و نیست هر صفت، اینجا گفت عقیده و فکر خیلی مواظب باشید، هر صفت و هر خور و هر خصلت و هر عادتی که به جهت دیگری سوق می‌دهد و هر محبت و هر بغض و هر عداوتی که در جهت حضرت حق نیست، همه و همه رنگ ها و خصوصیت هایی که روی چهره اصلی انسان می آید و او را محجوب می گرداند. و این که همه اینها حجب زور می خواهیم چه نتیجه بگیم؟ شما آقا محال و سیاد یه صفت بد دارید، به همه اندازه که این صفت بد دارید نمی توانید به مقصد نورانی هست. در علم نفس خوندید که آدم باید همه صفات زشتش رو به دور بزن. بعض موقع یه صفت باید بارها عرض شد از آدم از با یک تقصیر که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. خب بهش یعنی مقام کشف غیب. مگه حضرت آدم در مقام برزخ نبود؟ همون که ما هم میتونیم انده باشیم. مگه ما نمیتونیم آدم خوبی باشیم شیطونم بهمون هم بکنه؟ حضرت آدم اونجا بودن. یعنی مقام حضرت آدم در ابتدای حیات مقام یک عارف اهل شهود بود. حالا عارف اهل شهود میگه شیطان سر به سرش نمیذاره، حضرت آدم شیطان وارد بهشت شد. بهشتی که شیطان وارد نمیشه اون بهشت لقاست، یا بگو بهشت سعودی است، برزخ سعودی. شما دقیقاً با سیر و سلوک خودتون به حالت شهودی غیبی ملکوتی دست پیدا میکنین، آدم هم سر بسر شیطان هم البته سر بسرتون میذاره. یعنی از چنگال شیطان چه مسئول نمیدونیم به این راحتی که. حالا میخوام اینو بگیم، گاهی وقت آقای یک صفت نمیذاره، یک کینه بی جا به یه حمله بر صحت نکردن اعمال مومن، یک حرفی که باید تو دلتون نگه دارید بزنید، به قدر آقا تأثیر داره. چیزی که باید تو این سینه نگه داشت آن نگه دار زوبه میکنه، یه چیزی باید تو این سینه نگه داشت، خب نگه داشت. فشار نگه داشتن چیزی که باید در سینه نگه داریم و هوس میخواد بریزید بیرون، این فشار نورانی دارید. یکی از عزیزان رو من میشناختم بلکنایه میگفتن، البته اجازه به خودشون نمیدنم سریع بگم، میگفتن هرچه بلکنایه عرض میکنم، نتیجهش این میشد که هرچه من دارم از این که سعی میکردم جواب افراد را اونجایی که میدم فایده نداره نکنم. وقت اصلا آدم حواس نمیذاره به این فکر بیفته که این هم این جواب فایده داره یا نداره، زود جواب میده تا دلش خنک شه. این اظهار روح برای قلب مؤمن نردبان صعود به عالم شهود میشه. این میگن خود زیر پا گذاشتن، خود را مبین که رست تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته از بگویم، خود را مبین که رست. مشکل خیلی خدا نصیب خیلی پاراگراف آسون اما عمیقیست، یعنی جمع بحثه که باید با فشار این صفات و خصلت های ظلمانی رو زیر پا بذارید. فشار هر جا دیدید که بی فشار است سلوک نیست. سیل یعنی من مادون رو زیر پا گذاشتن، اینا باید حس سیر یعنی من مادون رو یعنی خود رو کشتن. آیا خود کشی مشکله؟ کشتن خود برای رسیدن به خود برتر مشکل کار میبره، اما اگر زحمت بکشید متوقف نمیشه. میگه ارزش کار همین نیست که انسان برعکس ها غیر مسیر نورانیه حجب نورانی تو دنیا عموماً آدم ها متوقف و در توقفگاه خودشون جاهلن و قافل. انسان تو زندگی دنیا سیر نداره هیچ. آخه کدومی؟ آخه دنیا درجه نداره که سیر باشه. شما از این برای دنیا برید برای دنیا مگه تغییر وجودی دادی؟ شما از این برای اتاق برید اون برای اتاق، از این مال برید اون مال، از قصه نداشتن به خوشحالی داشتن برسید، میگه تغییر درجه دادیم. کو درجه؟ کل عالم ماده پس در این درجه است. میترسم موضوع گم شه. پس فرمایش ایشون اینه که هر چیزی غیر حق در مرتبه خود حجاب است و وسیله حرمان. بترسید از محرومیت و تلاش کنید که فشار خود محرومیت از مقام غیبی کم نیست. جمع بحث بکنیم که همین نکته فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات من الظلمات الی. خب حالا خدا شما رو با ولایت خودش انشاءالله از ظلمات در میاره. خب حالا از ظلمات که در آورد به مقصد رسوندن، این آیه میگه یا فقط از ظلمت در آورد؟ ببینید برکنایه میشه از قرآن در آورد که انسان مؤمن رو خدا از ظلمت که در میاره به معنای این نیست که به مقام لقا رسونده. میگه من یه کاری میکنم که مسئله رو حل کنم. من مثال بذاریم شاید روشن بشه. یه وقت شما توی گودال هستید که هرگز نمیتونید تنفس بکنید، یه وقت در یه دشتی هستید که میتونید تنفس بکنید اما متوقف نباید بشید. در گودال اصلا بحث توقف و حرکت نیست، دست بحث مرگ و حیات است. خدا مؤمنین رو از یه مرگ ای که اگر تو مرتبه بمونن کل حیاتشون نابود میشه رو با عنایت خاصش در میاره. اون هست الله و یخرج من الظلمات الی. شما رو با مدد ولایت خودش از مقام ظلمت که هیچ جلوه حقی نیست در میاره. این یه مقامه. یه مقامی که با مدد ولایت اضافه همونه که تو قرآن داره که اضافه کردیم هدایتش. دو تا هدایت ما داریم تو قرآن. مثلا شنیدین حضرت یوسف را فرماد هدایتش رو اضافه کردیم، این یعنی در سیر نورانی رسوندیمش تا مقام بکا. یه هدایت اینه که انسان رو از نابودی نجات میده، اونا تذکر هست، یخرج و اون از ظلمات. یه هدایت اینه که در مسیر نور به لقا رسونه، اون یه هدایت عجیبه. اون چه که جان کاهب و کتابتونم بهش تذکر داده است، می فرماد مانع اصلی رو از هر مومنی برمی‌داره. ادراک غیب رو نصیب هر مومنی می‌کنه. در صفحه 50 چنان است که هر کس رو استعدادی که می طلبد رو بهش بده. مؤمن که نور می طلبه، نظام الهی باعث میشه که نور بهش بده با ولایت خودش. کافر که ظلمت می طلبه، خدا ظلمت بهش میده. ظلمت خدا که ابتدایی نیست که، یعنی خدا شروع نکرده که یکی را گمراه کنه که، بلکه حالا که گمراهی می طلبه. نظام حق چی رو میگن؟ نظام حق نظامی که هر کس به مقصد برسه، ظالم و شقی بتونن به شقاوت برسن. پس والذین کفروا یخرجهم من النور الى الظلمات. ابتدایی نیست نه. یعنی اینجور نیست که یکی رو کافر کنن بعد به ظلمتش برسن.